هفته شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در ایران، در هر شهر یا روستایی که صدای ما رو میشنوید در چهارشنبه آخرین شب از خرداد ماه، و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در 20 ماه ژوئن. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که تا 45 دقیقه آینده ادامه داره و در این مدت درباره تازه های سیاست و جامعه و اقتصاد خواهید شنید. همراهمون بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه هایی برای امشب شما تهیه کردن. مراد ویسی در استودیو هست. سلام و شب بخیر به شما.
سلام بر شما شنوندگان عزیز. یک روزنامه برزیلی میگوید رئیس جمهوری این کشور درخواست احمدی نژاد برای دیدار دو جانبه را رد کرده است. روزنامه برزیلی او گلوبو روز سه‌شنبه خبر داد دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور درخواست محمود احمدی نژاد همتای ایرانی خود برای دیداری دو جانبه را رد کرده است. محمود احمدی نژاد هم اکنون برای شرکت در کنفرانس ریو به علاوه 20 در برزیل به سر می‌برد. به نوشته این روزنامه حضور رئیس جمهوری ایران در کنفرانس ریو دو ژانیرو اعتراض شمار زیادی از تشکل‌های اجتماعی و مدنی برزیل را به همراه داشته است. در یونان سه حزب عمده این کشور می‌گویند در حال دستیابی به یک توافق برای تشکیل دولت ائتلافی هستند. بنابر گزارش رویترز، اوانجلوس ونیزولوس رهبر حزب سوسیالیست پاسوک میگوید دولت ائتلافی جدید میتواند امروز چهارشنبه تشکیل شود. رهبری دولت ائتلافی جدید با حزب راستگرای دموکراسی نوین خواهد بود و علاوه بر حزب سوسیالیست قرار است حزب دموکراتیک چپ نیز در آن حضور داشته باشد. دولت ائتلافی جدید طرفدار سیاست‌های ریاضت اقتصادی و ادامه همکاری با اتحادیه اروپا است. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که میزان بدهی دولت به این بانک به رقم 20 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس گزارش ایسنا، بدهی دولت به بانک مرکزی در 5 سال گذشته با رشد 96% همراه بوده است. بر اساس این گزارش، در سال 86 رقم این بدهی حدود 10 هزار میلیارد تومان بود. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از عوامل افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی به شمار می رود. یک مقام ارشد وزارت کشور ایران گفته گروه مجمع محققین و مدرسین قم غیرقانونی است، ولی حزب اعتماد ملی می تواند به فعالیت خود ادامه دهد. بنابر گزارش ایسنا، محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گفته حزب اعتماد ملی منحل نشده ولی فاقد شورای مرکزی و دبیر کل قانونی است. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی نزدیک به 1.5 سال است که در حبس و حصر خانگی به سر می‌برد. این مقام وزارت کشور همچنین با اشاره به توقف فعالیت خانه احزاب گفته خانه احزاب یک خانه بدون مستأجر است که کلید آن به طور امانت نزد ماست.
متشکرم از مراد ویسی. خبرها رو شنیدید در بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا. اگه همچنان همراه ما بمونید 25 دقیقه دیگه باز هم از همین جا خبر میشنوید و همینطور میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. ادامه نشست ایران با گروه 5+1 در سطح کارشناسان فنی در استانبول بعد از جلسات بی نتیجه در مسکو.
اون مقداری که در عمل ایران میخواست که مسئله تحریم ها برداشته بشه، اون از ابتدا هم یک انتظار زود هنگام بود.
سفر 5 روزه رئیس جمهوری ایران به آمریکای لاتین و رد درخواست دیدار او با همتای برزیلیش.
هر چی که کشور آمریکا لاتین فقیرتر باشه، اون حوزه نفوذ احمدی نژاد بوده. جایگاه دولت ایران بسیار در سطح دنیا نازل هستش.
افزایش گرانی ها در طول یک هفته گذشته در شهرهای مختلف ایران.
اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته است به واردات کالا و الان با این تشدید تحریم ها ورود و خروج کالا بسیار دشوار شده.
و توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از مجله اقتصادی ما رو میشنوید، اگه همراهمون بمونید. دومین نشست از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در مسکو هم مثل دو نشست قبلی بدون نتیجه اجرایی به پایان رسید و تنها توافق صورت گرفته ادامه این مذاکرات بود در تاریخ 13 تیر ماه در سطح کارشناسان فنی. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از پایان مذاکرات گفته که انتخاب با ایران هست که بخواد این مسئله را از راه‌های دیپلماتیک حل کنه یا خیر. از همین موضوع بیشتر میشنویم از مهتاب وحیدی راد.
توافق ایران با گروه 5 به علاوه 1 درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای به اعتقاد دو طرف مهمترین نتیجه است که در مذاکرات مسکو حاصل شد. مذاکرات هسته‌ای ایران به دور 4 کشید، اما این بار نه در سطح مذاکره کنندگان ارشد سیاسی، بلکه این بار مذاکرات بین کارشناسان فنی دو طرف است بر سر مسائل فنی و تخصصی. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، این توافق را نشانه عقب نشینی ایران از مواضع گذشته‌اش می‌داند.
موضوعی که در مسکو کاملا محسوس به نظر میرسه تغییر وضعیت ایران در ارتباط با این گفتگوها. تا سال گذشته جامعه اروپا ایران رو متهم میکرد به وقت‌کشی، ولی حالا این ایران هست که به دنبال داشتن یک برنامه منسجم و اطلاع از عواقب این گفتگوها و نتیجه اونهاست. این نشون میده که وضعیت موجود به زیان ایران هست و ادامه وضع موجود یقیناً فشارهایی رو که ایران تحمل میکنه افزایش خواهد داد. بایستی گفت که پیشرفت نسبی در مذاکرات مسکو حاصل شده و همین که ایران به این خواسته غرب و میانجیگری روسیه تن داده و قبول کرده که مذاکرات ادامه پیدا بکنه، این نشون میده که ایران عملاً یک عقب نشینی آبرومندانه رو پذیرفته.
مذاکرات در سطح کارشناسان فنی قرار است 3 ژوئیه برابر با 13 تیر ماه در استانبول برگزار شود، جایی که میزبان اولین دور مذاکرات در 26 فروردین ماه هم بود. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه پس از پایان مذاکرات 5+1 با ایران تصمیم گیری درباره ادامه گفتگوها را به زمان پس از انجام مذاکرات فنی موکول کرد. خانم اشتون همچنین گفت که در جریان مذاکرات مسکو ایران برای نخستین بار درباره محتوا صحبت کرد، اما دو طرف نتوانستند در جریان گفتگوها راه دو طرفه‌ای پیدا کنند. بر پایه گزارش‌ها در این مذاکرات تاکید طرف غربی بر توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران و همچنین تعطیلی مرکز غنی‌سازی فوردو بوده، در حالی که ایران بر حق غنی‌سازی خود تاکید کرده است. سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، مذاکرات مسکو را مذاکراتی جدی و توافق برای انجام گفتگوهای فنی را مهمترین توافق این نشست توصیف کرد. مارک فیتز پاتریک، کارشناس ارشد انستیتوی مطالعات استراتژیک در لندن، نظر متفاوتی دارد.
من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از طرفین برگ برنده‌ای در دست داشته باشند. این وضعیت باخت باخته. در حقیقت اقدامیه برای حفظ آبرو و رسوندن این پیام که دیپلماسی در سطح معینی ادامه پیدا می کنه. البته نفس این که دو طرف به نحوی به ملاقات‌ها و گفتگوهای خودشون ادامه خواهند داد مثبته، اما من فکر می‌کنم اون چه که باید انجام بشه اینه که ایران پیشنهاد آمریکا رو برای گفتگوهای دو جانبه بپذیره، اما ایران بارها گفتگوی رو در رو با آمریکا رو رد کرده. ایران has refused
repeatedly to meet bilaterally with the United States. سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، روز سه‌شنبه گفت با ارائه اسناد حقوقی غیرقانونی بودن قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران را ثابت کرده است. جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای بارها خواستار از میان برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی شده، اما طرف غربی تأکید کرده که لغو تحریم‌ها تنها زمانی امکان پذیر است که گام‌های مشخصی از سوی ایران برداشته شود. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، هم می‌گوید با وجود توافق بر سر ادامه مذاکرات، تحریم‌های نفتی ایران همچنان پابرجاست و از 10 روز دیگر اجرا خواهد شد.
در مجموع ما میتونیم یک ترازنامه مثبت اما کوچک این سنشست رو بخونیم. اون مقداری که در عمل ایران میخواست که مسئله تحریم ها برداشته بشه یا حداقل گفتگو در مورد برداشت تحریم ها آغاز بشه، خب اون از ابتدا هم یک انتظار زود هنگام بود برای این گفتگوها، چون در چارچوب این گفتگوها اصلا نبود. من تصور میکنم اتفاقی که الان خواهد افتاد اینه که تحریم هایی که از پیش تعیین شده در مورد مثلا تحریم های اتحادیه اروپا که از اول جولای خواهند بود، اینها به جای خودشون باقی خواهند موند، چون این سو هیچ نشانه قابل افتینای نداره که نتیجه مرحله بعدی مثبت خواهد بود. حالا امیدها یک مقدار پررنگ‌تر شدن.
از سوی دیگر آمریکا و فرانسه هم روز سه‌شنبه به جمهوری اسلامی هشدار دادند که در صورت شکست مذاکرات تحریم ها علیه ایران را افزایش خواهند داد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست در ساعت 7:11 شب در تهران ادامه میدیم. کمی دیگه سری میزنیم به صفحه فیسبوک رادیو فردا، براتون چند تا پیام از صفحه فیسبوکمون میخونم و همینطور اگر فرصتی باشه و اس ام اس های تازه‌ای به دستمون برسه حتما اس ام اس های شما رو هم خواهم خوند. سفر 5 روزه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به منطقه آمریکای لاتین بعد از امضای توافقنامه نظامی با بولیوی برای آموزش پلیس این کشور با سفر به برزیل ادامه پیدا کرده. از بابک غفوری‌آذر بیشتر میشنویم.
سفر 5 روزه این بار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به آمریکای لاتین پس از امضای توافقنامه نظامی با بولیوی برای آموزش پلیس این کشور با سفر به برزیل ادامه پیدا می کند. آقای احمدی نژاد پیش از سفر به برزیل در کنار همتای بولیویاییش ایوا مورالس از پیوندهای عمیق مردم ایران و بولیوی گفت و آقای مورالس نیز در مقابل ایران را به عنوان ابرقدرتی که با دست پر در صحنه‌های جهانی حاضر می‌شود توصیف کرد. محمود احمدی نژاد پس از بولیوی برای شرکت در اجلاس جهانی ریو 20 به برزیل رفته است، جایی که به نوشته روزنامه او گلوبو چاپ برزیل، دیلما روسف رئیس جمهوریش درخواست دیدار دو جانبه با رئیس جمهوری ایران را رد کرده است، موضوعی که به نوشته این روزنامه باعث ناراحتی هیئت ایرانی شده است. بر اساس همین گزارش روز جمعه نیز شهردار شهر ریو دو جانیرو محل برگزاری اجلاس ریو 20 رونمایی از یک ستون بدل ستونهای تخت جمشید که از سوی دولت ایران به این شهر اهدا شده است را لغو کرد. در روزهای اخیر گروه‌های مدافع حقوق بشر و انجمن‌های یهودی برزیل تظاهراتی علیه حضور محمود احمدی نژاد در این کشور برپا کرده بودند. روابط ایران و برزیل از زمان روی کار آمدن خانم روسف در این کشور به سردی گراییده است. 2 سال پیش ایران وعده داده بود که روابط تجاری با برزیل را به 4 میلیارد دلار در سال افزایش دهد. این در حالی است که آمارها حجم مبادلات بازرگانی ایران با برزیل را در سال جاری کمتر از 1 میلیارد دلار نشان می‌دهند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در ارزیابی جایگاه فعلی ایران در منطقه آمریکای لاتین در مقایسه با چند سال قبل به رادیو فردا میگوید
حوزه‌ای که آقای احمد نژاد برای خودش تعریف کرده بود این که به کشورهای حالا بگیم دست دوم، دست سوم و دورتر سفر بکنه، کشورهای مثلا عربی یا اسلامی مثل مالزی و کشورهای مثل آمریکای لاتین که بعضا نیاز به بعضی فرآورده‌های نفتی ایران داشته. با این محاسبه هر چی که کشور آمریکای جنوبی آمریکای لاتین فقیرتر باشه اون حوزه نفوذ احمدی نژاد بوده. و اما در خصوص برزیل که خب قدرت مهم منطقه‌ای در اونجا به حساب میاد، این حوزه هم پس از رفتن آقای داسیلوا ضعیف شد. توجه داشته باشید که آقای داسیلوا حدود 2 سال پیش به ایران آمده بودش و جانب برنامه هسته‌ای ایران ایستاده بود که بعد از اون هم که جانشینشون خانم روسف به قدرت رسیدن از برنامه هسته‌ای ایران کاملا دور شده و بنابر خبرهایی هم که الان رسیده در این سفر مورد استقبال خانم روسف و دیدار دو جانبه نخواهد بود. بنابراین جایگاه شخص رئیس جمهور رئیس دولت ایران بسیار در سطح دنیا نازل هستش و به تبع اون جایگاه جمهوری اسلامی رو هم میشه ارزیابی کرد.
پس از شرکت در اجلاس ریو 20، رئیس جمهوری ایران برای هشتمین بار در مدت مسئولیتش به ونزوئلا می رود، جایی که همتایش هوگو چاوز در آنجا در آستانه انتخابات قرار دارد و دفتر رئیس جمهوری ایران گفته که در این سفر پیشبرد پروژه ها و مرور و پیگیری طرح‌های پیشین در زمینه های تجارت و صنعت بررسی خواهد شد. به نظر می رسد اشاره این دفتر به توافق های مالی و نظامی متعددی باشد که ایران در سالهای گذشته با ونزوئلا و چند کشور دیگر آمریکای لاتین از جمله کوبا و اکوادور امضا کرده است. حسین علیزاده از دستاوردهای این توافقنامه ها و اجرایی شدن آنها میگوید
بعضی از این توافقنامه ها اجرایی شده، مثلا در خصوص صادرات خودروهای تولید سمند ایران، اما مهمترین اینها این هستش که در این منطقه بیشتر سرمایه گذاری یک طرفه از طرف جمهوری اسلامی بوده. خبرها بوده که ارقام بسیار قابل ملاحظه خانه برای فقرا در فلان کشور آمریکای لاتین تامین بکنن، در حالی که شما میبینید وضعیت مسکن در کشور ما چطور هستش. یا مثلا فرض کنید که برنامه کمک به مبارزه با مواد مخدر، در سری خیلی توافقنامه های جزئی، اما نکته مهم این هستش که هیچ آمار شفافی از این سرمایه گذاری ها و بازدهی پول هایی که ایران در اونجا مصروف کرده وجود نداره. شما میتونید با یک مراجعه ساده به سایت های مرتبط ببینید که هیچ نوع آمار ارقام شفافی در این خصوص ارائه نشده.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه در تحلیلی پیرامون مناسبات ایران با کشورهای آمریکای لاتین نوشته که با این ارتباطات ایران این توان را پیدا کرده که آمریکا را برای اولین بار در نیمکره غربی جهان مورد تهاجم قرار دهد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
و بشنویم در ادامه درباره افزایش گرانی ها در ایران، و البته ازتون میخوام که در همین مورد برای ما پیام بفرستید. پیامک هم میتونید بفرستید 2420-603-8741-50. همین چند ساعت پیش فرید برای ما پیام فرستاده، در واقع اسمس فرستاده، که هزینه اسمس ها هم چند برابر شده. با این حال اگه در مورد همین موضوع میتونید نظرات خودتون رو با بقیه در میون بگذارید، میتونید به همین شماره که گفتم برای ما اسمس بفرستید. قیمت کالاهایی مثل مرغ و گوشت و تخم مرغ و سبزیجات در ایران با افزایش چشمگیری مواجه شده. از طرفی هم بعضی از مسئولان به این افزایش هزینه‌ها و کالاها معترض هستند، از رهبر و رئیس جمهوری تا رؤسای قوه قضاییه و مقننه و همینطور نماینده‌های مجلس. از مهداد قاسم فر بشنویم.
موج گرانی کالاهای اساسی مردم در تهران و شهرستان‌ها متوقف نمی‌شود.
قرار بود چند تا صفر از جلوی پول برداشته بشه، اما چند تا صفر اومده جلوی قیمتا.
نون از امروز شده 500 تومن، یه بربری 500 تومن.
هیچ کدوم ما نمیتونیم خرج زندگی ما رو بود کنیم.
اینا میگن تورم نیست. من یه بازنشسته با 500 هزار تومن با سختی زندگی میکنم. میگن تورم نیست.
و ما تو ایران خیلی تو مزیقه هستی، گازوئیل اینجوری گرون شد، لاستیک، روغن، افتضاح.
ما از نظر گرانی دیگه بریدیم، کارمون از خیلی گذشتش اجاره مسکن، همه چی واقعا بریدیم.
این افزایش قیمت دیگر نه ماه تا ماه، بلکه فاصلش به هفته رسیده است و گاهی هم در طول یک روز چند بار. آخرین افزایش قیمت را از زبان فروشنده مواد پروتئینی در محله نظام‌آباد تهران بشنوید.
تونه تومه 4300، هفته قبل ساعت هم 400 خودی به خودم، تومه الان کارتون 23525 شمانه بازجا.
اما پیش از آن قیمت مرغ گران شده بود، کالایی که با سر به فلک کشیدن قیمت انواع گوشت تبدیل به ماده اصلی مواد پروتئینی در خانواده‌های ایرانی شده بود. قیمت مرغ به ناگهان از 4300 تومان تا مرز 5700 الی 6300 تومان افزایش یافت. یک فروشنده در منطقه تهران سر میگوید قیمت این کالا دیگر به سطح قبلی باز نخواهد گشت.
نمیاد پایین‌تر، میره بالا. مرغ دارم سویا رو چجوری می‌خرید 2500، نمیاد مرغ بده کیلو 4-5 تومان زنده‌ش ارزون باشه. مرغ زنده الان 4500، خوشدار میشه هزینه برمی‌داره، میاد در مغازه جرم 5 خورده.
و یک فروشنده مواد پروتئینی در جمالزاده هم نظری مشابه دارد.
هر روز 100 تومن گرفته به این وقت دیگه، هفته روزانه معلوم نیست. بعید میدونم پایین بیاد. چیزی نمیاد که پایین بیاد. مگه جنس بدن به کسی که پایین بیاد؟ از تقاضا دیگه، مگه ما از خارج وارد شده؟ مگه سویا اومده؟ مگه جوجه ریختن؟ جوجه 2 ماه وزن میگیره. امروز شما سویا رو بدیدش که فردا نمیشه تکیل.
قیمت گوشت گوسفندی هم با وجود دور از دسترس بودن برای بسیاری از اقشار متوسط به پایین ایرانی وضعیت مشابهی را تجربه کرده است. پایین ترین قیمت از هر کیلو 19500 تومان آغاز می شود. اما قیمت گوشت گوسفندی بسیار بیش از این هاست. یک فروشنده مواد پروتئینی در سعادت آباد می گوید از تغییر مداوم قیمت ها که هر لحظه بالاتر می روند دیگر خسته شده است.
جون گوسفند رو تا 26, 25, 27 این قیمت ها می فروشن. ولی ما قیمت اون گردرون 23 تومان، جون باراسته 22 تومان. مرغ متاسفانه قیمت کنترل نمیشه. مرغ باید از پایه کنترل کنن. بعضی میگن دام گرون شده، بعضی میگن تلفات زیاد داره. هر کی یه چیزی میگه، نمیدونم چیا کنم به خدا. ما خودمونم موندیم. باور کنید ما اسکیجم قیمتمون رو به خدا گاهی وقتی دیگه هم موندیم، انقدر دستکاری شده که یه قیمتمون 3-4 بار تغییر شده. آخر کلا تابلو رو کندیم، تابلو جدید دوباره نوشت. هر روز قیمت بالا پایین میشه. یعنی هر روز 100 تومن 200 تومن بالا پایین میشه. در روز گذشته که یعنی از حساب کنید تا 800 تومان و در هر 4-5 روز همینجور روز 100 تومان 200 تومان هی رفت بالا. نه اصلا قیمت ثابتی نداره. ما به رستوران همون مثلا یه وقت بار میدیم هر روز یه قیمت میزنیم، چون اکثرا با رستوران ها قرارداد داریم دو هفته 15 روز 20 روز یه بار قیمت ها بالا پایین میشه. ولی متاسفانه الان بهشون گفتیم آقا قیمت ها ثابت نیست، هر روز یه قیمت هست. باید طبق اون قیمت روزانه بهتون قیمت بدیم.
روزگاری نان و پنیر نماد سفره‌ای درویشی بود. حالا اما قیمت نان هم از این حرفا گذشته است. بهای یک عدد نان سنگک معمولی از هفته گذشته تا کنون با 100 تومان افزایش از 500 به 600 تومان رسیده است. آمار بانک مرکزی نشانگر رشد 142% سبزیجات است. علت این وضعیت چیست؟ احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه.
خب ما یک دلایل یا عوامل بنیادی و نهادی داریم، مثل ناکارآمدی حاکمیت. خب این به شکل گرانی متجلی میشه تو اقتصاد و از طرف دیگه دولت در سالهای اخیر نزدیک به 100% قرض کرده از بانک مرکزی و این پول رو شناور کرده در اقتصاد. خب این هم به اصطلاح بخش پولی این فراینده. اما از این دو عامل که بگذاریم، عوامل کوتاه مدتی هم داریم. این عوامل کوتاه مدت بخشش مربوط میشه به عوامل سیاسی مثل تنگزایی در عرصه بین‌المللی. ما مسئله تحریم هم داریم. ما میدونیم اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته است به واردات کالا و الان با این تشدید تحریم ها ورود و خروج کالا بسیار دشوار شده، اما به شکل روزمره ما این افزایش قیمت ها رو میبینیم و این هم گذشته از اون عواملی که من ذکر کردم میشه نسبت داد به این تورم انتظاری، به این معنا که این بازیگران عرصه اقتصادی با توجه به ناشایستگی دولت در عرصه اقتصادی ناکارآمدیش میدونن خب قیمت ها دائما بالا میره، هم مصرف کننده هم تولید کننده هم واسطه. اینه برای اینکه از این کورس عقب نماندن و بنابراین دست آخر این مصرف کننده و خریداره که بازنده اصلی.
دلایلش اما هر چه که هست، آنچه که به جایی نمیرسد ظاهرا صدای مردمی است که خود میگویند دارند زیر فشارها له میشوند. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که با ادامه تحریم ها از یک سو و سیاست هایی چون اجرایی شدن فاز دوم یارانه ها، همه چیز باز هم گرانتر و گرانتر خواهد شد.
درباره افزایش قیمت ها شنیدید از مهداد قاسمفر. اما به گزارش خبرگزاری های داخلی، وبسایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی از روز سه‌شنبه از دسترس خارج شده و تا ساعتی پیش کاربران در داخل و خارج از کشور نمیتونستن به این سایت مراجعه بکنن. بعضی از کارشناسان از احتمال حمله سایبری به وبسایت بانک مرکزی خبر دادند و بانک مرکزی هم تا این لحظه واکنشی به خارج شدن سایتش از شبکه اینترنت نشون نداده. از جمشید زند می‌شنویم.
خبرگزاری کار ایران اینا گزارش داده است که سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی از صبح روز سه‌شنبه از دسترس خارج شده و سایت نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور هم از کار افتاده است. به نوشته اینا، کاربران از داخل و خارج این بانک به وبسایت آن دسترسی ندارند. خبرگزاری کار ایران در گفتگو با کارشناسان شبکه اینترنت که نام آنها اعلام نشده، نوشته است که این نوع خارج شدن سایت از دسترس به مدت طولانی و قطع شبکه اینترنت داخلی بانک نشان دهنده حمله سایبری به سایت بانک مرکزی است. بانک مرکزی ایران هنوز به طور رسمی حمله سایبری جدید به سایت‌های خود را تایید نکرده است، ولی در روز 22 خرداد ماه محمود بهمنی رئیس این بانک اعلام کرد که تنها در یک روز 250,000 حمله سایبری به سایت این نهاد پولی و مالی صورت گرفته بود. تا عصر روز چهارشنبه دسترسی به سایت رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی به آدرس cbi.ir امکان پذیر نبود. در ماه‌های اخیر شبکه‌های اینترنتی و سایت‌های وابسته به دولت جمهوری اسلامی هدف حملات سایبری متعددی قرار گرفته‌اند. در اوایل اردیبهشت ماه وزارت نفت اعلام کرد که سامانه‌های الکترونیک این وزارتخانه مورد حملات سایبری قرار گرفته، ولی تأکید کرد که در حمله ویروس وایپر به رایانه‌های آن هیچ یک از اطلاعات اساسی و حساس آسیب ندیده است. علیرضا نیکزاد سخنگوی وزارت نفت به خبرگزاری فارس گفته بود یک ویروس نفوذی مادربردهای کامپیوترها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است، اما به دلیل در دست داشتن نسخه پشتیبان از همه اطلاعات مشکلی از این بابت وجود ندارد. به دنبال این حمله سایبری ستاد ویژه‌ای برای مقابله با این دست از حملات در وزارت نفت تشکیل شد. خبرگزاری اینا با اشاره به حملات اینترنتی به سایت‌های وزارت نفت نوشته است اکنون نیز اگر این سرنوشت برای بانک مرکزی تکرار شده باشد، باید نگران اطلاعات بانکی کشور بود که در بزرگترین نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور ذخیره شده است.
گفتم اول برنامه که سری میزنیم به صفحه فیسبوکمون. امروز توی صفحه فیسبوک ما این سوال مطرح شده که دبیر کمیته سلامت شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا گفته میزان طلاق عاطفی در پایتخت 2 برابر شده. بعضی از جامعه شناسان افزایش طلاق عاطفی رو نتیجه شرایط اجتماعی فعلی ایران میدونن و بعضی دیگه هم دلایل این نوع طلاق ها رو عدم تجربه لازم جوان ها میدونن. نظر شما درباره افزایش طلاق و طلاق عاطفی در ایران چی هست؟ بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما دلیل این موضوع رو مسائل مالی دونستن. کیوان برای ما توی صفحه فیسبوکمون نوشته دلیلش فقط پول هست. اما بعضی ها مثل زهرا نوشتن که وقتی دوتا جوون تا ازدواج نکنن نمیتونن با هم راحت صحبت کنن، این مشکلات هم پیش خواهد اومد. مهدی نوشته به نظر اون این قضیه طلاق عاطفی همیشه بوده و توی همه جوامع هم هست و ربطی به یک جای خاص نداره. اما فرخ نوشته از راه آزادی بیشتر میشه از میزان این نوع طلاق ها کم کرد و گفته آزادی ارتباط بین دو جنس مخالف، آزادی از هر نوعش میتونه به این موضوع کمک کنه. و نیوشا هم یک کاربر دیگه صفحه فیسبوک ما، مهمترین دغدغه ازدواج تو کشور رو رعایت رسم و رسومات و مجلل گرفتن این مراسم دونسته. برای ما پیام بگذارید و البته خبرهای ورزش رو با فریبرز غریب بشنویم.
مرحله گروهی مسابقات فوتبال یورو 2012 دیشب به پایان رسید که در آخرین شب انگلیس و فرانسه به عنوان تیم‌های اول و دوم در گروه دی به دور 1/4 پایانی صعود کردند و اوکراین دومین میزبان هم بعد از لهستان حذف شد. دیشب انگلیس با 1 گل اوکراین را حذف کرد و فرانسه علی‌رغم شکست 2 گله برابر سوئد حذف شده جواز صعود گرفت. از میان تیم‌های مدعی جام 14 فقط تیم هلند با تحمل 3 شکست ناباورانه حذف شد و تیم‌های مدعی دیگر اسپانیا، ایتالیا، آلمان، انگلیس و فرانسه به همراه پرتغال و جمهوری چک و یونان کم امید به 1/4 رسیدند. طبق برنامه در اولین بازی مرحله 1/4 پایانی فردا پنجشنبه پرتغال با جمهوری چک دیدار خواهد کرد و آلمان با یونان روز جمعه، اسپانیا با فرانسه روز شنبه و انگلیس با ایتالیا روز 1 شنبه به مسافه یکدیگر خواهند رفت. مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به برخی از انتقادها در مورد خریدهای گران این تیم میگوید که از مدیرانی که بر علیه پرسپولیس حرف بزنند شکایت خواهد کرد. محمد رویانیان در گفتگو با جام جم سیما:
من مدرک دارم، خودشون تخلف کردن، 2 سال 3 سال دارم تخلف میکنن و من بر علیهشون اعلام جرم خواهم کرد اگه زیاد ادامه بدن. هر مدیر باشگاهی حرف بزنه راجع به پرسپولیس بر خود جدی باش خواهم کرد.
مدیر عامل پرسپولیس همچنین از استقلالی ها نیز انتقاد کرد:
آقای فتح‌الله‌زاده و دوستان برن فکر خودشونو بکنن، قولای الکی ندن، چکای الکی نکشن، خالی بندی نکنن، کری خونی نکنن. رویانی ها شخصیت داره و بازیکن وقتی میبینتش عاشقش میشه.
از اردوی آبی پوشان خبر میرسد که پژمان منتظری مدافع ملی پوش این تیم با باشگاه السلیلیه قطر در مورد پیوستن به این تیم در حال مذاکره است. هفته گذشته آندرانیک تیموریان، دیگر ملی پوش استقلال، به تیم الخیریتیات قطر ملحق شد. همچنین چند خبرگزاری از بازگشت احتمالی فرهاد مجیدی که سال پیش در لیگ قطر بازی کرد به جمع آبی پوشان خبر دادند. و در آغاز مسابقات جام جهانی 2012 تیراندازی با کمان که حکم انتخابی المپیک را هم دارد، بامداد امروز در شهر آگدن آمریکا در ریکرو مردان میلاد وزیری کماندار ایرانی در بین 162 ورزشکار در رتبه سوم ایستاد. همچنین کیوان ریاضی مهر، حامد فوری و نادر منوچهری مقدم در بخش مردان و زهرا دهقان، مریم محمودی و ساره اسدی در بخش زنان با به دست آوردن امتیازات لازم به دور بعد صعود کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست و همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. هر شب در این قسمت یک برنامه 10 دقیقه‌ای داریم که برنامه غیر خبری هست و یک مجله هفتگی. امشب مثل همه چهارشنبه شبها مجله اقتصادی رادیو فردا رو خواهید شنید. قبل از اون البته باید خبرها رو بشنویم با بکتاش خمسه‌پور که سرحال و قبرق اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن اخبار. سلام و شب بخیر بکتاش.
سلام و شب بخیر به شما آزاده، خسته نباشید. درود شنوندگان ارجمند. سه حزب عمده در یونان میگویند در حال دستیابی به یک توافق برای تشکیل دولت ائتلافی هستند. بنابر گزارش رویترز، اوانجلوس ونیزلوس رهبر حزب سوسیالیست پاسوک میگوید دولت ائتلافی جدید میتواند امروز تشکیل شود. رهبری دولت ائتلافی با حزب راستگرای دموکراسی نوین است و علاوه بر حزب سوسیالیست قرار است حزب دموکراتیک چپ نیز در دولت حضور یابد. دولت ائتلافی جدید طرفدار سیاست‌های ریاضت اقتصادی و ادامه همکاری با اتحادیه اروپا است. روزنامه واشنگتن پست میگوید دولت‌های آمریکا و اسرائیل به طور مشترک ویروس نرم‌افزاری فلیم را ایجاد کردند. یک مقام امنیتی سابق آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفته است به کارگیری ویروس‌های مانند استاکسنت و فلیم زمینه‌سازی برای حملات پنهانی علیه ایران هستند. این گزارش می‌گوید ویروس فلیم با هدف جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات حساس و نیز تدارک یک حمله سایبری خرابکارانه علیه برنامه هسته‌ای ایران خلق شده است. واشنگتن پست می‌گوید دفتر روابط عمومی نهادهای امنیتی آمریکا و نیز سفارت اسرائیل در واشنگتن حاضر به اظهار نظر درباره گزارش این روزنامه نشدند. وزیر ارتباطات و فناوری ایران میگوید ویروس فلیم در ایران شناسایی شده و آنتی ویروس آن در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار داده شده است. بنا به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، رضا تقی‌پور امروز گفت ایران در ارتباط با حملات اینترنتی از طریق وزارت امور خارجه به مجامع جهانی اعتراض کرده است. وی گفته است اسرائیل و برخی کشورهای غربی در پشت این حملات سایبری هستند. بانک مرکزی ایران اعلام کرده است میزان بدهی دولت به این بانک به رقم 20,000 میلیارد تومان رسیده است. بر اساس گزارش ایسنا بدهی دولت به بانک مرکزی در 5 سال گذشته با رشد 96% همراه بوده است. بر اساس این گزارش در سال 1386 رقم این بدهی حدود 10,000 میلیارد تومان بوده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از عوامل افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی به شمار می رود. یک مقام ارشد وزارت کشور ایران میگوید گروه مجمع محققین و مدرسین قم غیرقانونی است ولی حزب اعتماد ملی میتواند به فعالیت خود ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون مادی 10 احزاب گفته است حزب اعتماد ملی منحل نشده ولی فاقد شورای مرکزی و دبیر کل قانونی است. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی نزدیک به 1.5 سال است که در حبس و حصر خانگی به سر می‌برد. این مقام وزارت کشور همچنین با اشاره به توقف فعالیت خانه احزاب گفته است خانه احزاب یک خانه بدون مستأجر است که کلید آن به طور امانت در اختیار کمیسیون مادی 10 احزاب است.
متشکرم از بکتاش خمسه‌پور. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم اخبار رو از همینجا میتونید دنبال کنید و اما در ادامه بریم با فریدون زرنگار همراه بشیم تا 10 دقیقه آینده که نگاهی داره به تازه ترین اخبار اقتصادی و همینطور خبرهای اقتصادی در طول هفته‌ای که گذشت. همراه رادیو فردا بمونید و همچنان با ما باشید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. سرنوشت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بار دیگر نامعلوم است. اجلاس سران 20 کشور از نظر اقتصادی مهم در مکزیک. اما پیش از پرداختن به موضوعهای مجله به دو خبر اقتصادی با همکارم مانیا منصور گوش کنید.
در هفته پایانی خرداد ماه بانک مرکزی شاخصهای کلان اقتصاد ایران مربوط به سه ماهه اول سال 90 را منتشر کرد. بر پایه آمارهای بانک مرکزی نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال 90 بیش از 12% و نرخ تورم در مقایسه با سه ماهه اول سال 89 بیش از 22% بوده است. به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در سه ماهه اول سال 90 را نزدیک به 23 میلیارد دلار اعلام کرده است. بر پایه همین آمارها، در سه ماهه اول سال 90 میزان کسری بودجه دولت 7000 میلیارد تومان بوده است. حسین حقیقی، معاون و سخنگوی شورای بازرگانی ایرانیان در دبی، نسبت به اعمال به گفته او تبعیض علیه شرکت‌های ایرانی فعال در امارات هشدار داد. آقای حقیقی به عربیان بیزینس میگوید در حال حاضر در اینجا تاجران ایرانی با مواردی از ایران هراسی روبرو هستند، مگر اینکه آنها اصلا در هیچ گونه صادرات و واردات دخیل نباشند یا هیچ رابطه تجاری با دولت ایران نداشته باشند. به گفته معاون و سخنگوی شورای بازرگانی ایرانیان در دبی، اگر تبعیض‌ها ادامه پیدا کند تاجران ایرانی به کشور دیگری خواهند رفت. اخیراً سعید المنصوری وزیر اقتصاد امارات هم گفته بود تحریم‌ها علیه ایران به تجارت میان ایران و امارات خسارت می‌زند. در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، دبی به یک مرکز صادرات کالا به ایران تبدیل شده است و حجم صادرات به ایران از دبی در سال گذشته میلادی حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده شده است.
آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور کامل متوقف می شود؟ شواهد موجود این گمان زنی را پررنگ می کند، چون به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، با تصمیم دولت مبنی بر پرداخت یارانه جدید نان به خانوارها و افزایش 3000 تومانی یارانه نقدی بدون اجرای فاز دوم، زمان و چگونگی اجرای این فاز را در حاله ای از ابهام قرار داده است. بهروز مرادی، معاون رئیس جمهور و سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها میگوید 28 هزار تومانی که پیشتر به عنوان مابعد تفاوت یارانه فاز اول و دوم هدفمندی به حساب خانوارها واریز شده بود، از روز دوشنبه به عنوان یارانه نان برای مدت 9 ماه قابل برداشت شده است. به گفته محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت این مبلغ به عنوان یارانه نان برخلاف تمایل دولت انجام گرفته است. دولت اما همزمان هم میگوید اصولا افزایش قیمت نان برخلاف نظر دولت بوده است. از سوی دیگر شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی، بدون نام بردن از بخش و یا فردی، گفته است که دادن حق برداشت 28 هزار تومان به خانوارها به توصیه بخش‌های مختلف نظام بوده است، چون با توجه به گفته آقای حسینی اصلاح قیمت نان در روزهای اخیر، بخش‌های مختلف نظام توصیه کردند که دولت چاره‌ای بیندیشد. با این حال معلوم نیست که اگر دولت، مجلس و روحانیونی که این روزها از گران شدن نان ابراز نگرانی می کنند با بالا رفتن قیمت نان مخالف بوده و هستند، پس چه کسی نان را گران کرده است و چرا قیمت نان را دوباره به حالت قبلی خود بر نمی گردانند؟ البته آقای فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، هفته پیش تصمیم گران کردن نان را به گردن سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان انداخت.
افزایش قیمت نان در ستاد تنظیم بازار بررسی میشه. ستاد تنظیم بازار اومده قیمت فروش گندم با آسیاب‌ها رو هم افزایش داده.
اما علیرضا رفیعی مدیر کل نظارت بر مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان میگوید افزایش بهای نان مصوبه هیئت وزیران بوده است و نه تصمیم گیری این سازمان.
افزایش قیمت نان به دنبال تصمیمی که هیئت محترم وزیران گرفت در مورد بحث افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به جهت حمایت از کشاورزان محترم صورت پذیرفت و سازمان حمایت خودش رسن در تعیین قیمت هیچ گونه نقشی نداشت.
به هر حال با دادن اجازه برداشت یارانه‌ای که در فروردین ماه به حساب خانوارها ریخته شده بود به عنوان یارانه‌ای نان برای 9 ماه آینده، خبرگزاری فارس نوشت برداشت یارانه 28000 تومانی فاز دوم هدفمندی بابت گرانی نان و عدم افزایش قیمت بنزین در تیر ماه اجرای فاز دوم هدفمندی را تا قبل از واریز یارانه جدید بابت فاز دوم و دست کم تا پایان نیمه اول سال به تعویض انداخته است، چرا که به نوشته فارس دولت برای اجرای این مرحله از قانون حداقل یک ماه قبل از اجرا باید یارانه دیگری بابت فاز دوم به حساب مردم واریز کند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از شامگاه دوشنبه کنفرانس سالانه سران 20 کشور از نظر اقتصادی مهم جهان در لوس کابوس در مکزیک کار خود را آغاز کرد. در آستانه آغاز این کنفرانس پیشنویس بیانیه‌ای منتشر شد که در آن از اروپا خواسته می‌شود تمام تلاش‌های لازم را برای سر و سامان دادن به اوضاع مالی در اروپا انجام دهد و برای رشد اقتصادی و ایجاد شغل سرمایه‌گذاری‌های لازم را در نظر گیرد. در پیشنویس این بیانیه آمده است که ما متحدیم با بکار گرفتن تمام ابزار سیاسی لازم برای تقویت تقاضای مصرف کنندگان و رشد اقتصاد جهانی اعتماد را به بازار بازگردانیم. به باور ناظران پیشنویس این بیانیه به گونه‌ای سیاست‌های فرانسوا اولان رئیس جمهوری تازه فرانسه را بازتاب می‌دهد که در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته فرانسه با تبلیغ سیاست اقتصادی با هدف رشد اقتصادی برنده انتخابات شد. قرار است در پایان این کنفرانس برنامه‌ای به نام برنامه هماهنگ لوس کابوس برای رشد و تولید و اشتغال در سطح جهان اعلام شود. در کانون کنفرانس امسال رهبران کشورهای عضو گروه 20 بحث بر سر دو دیدگاه اقتصادی متفاوت برای برون رفت از بحران مالی در جهان قرار دارد که در یک سوی آن سیاست‌های اقتصادی آلمان با تمرکز بر ریاضت‌کشی اقتصادی و کاهش هزینه‌های عمومی و در سوی دیگر آن نظرگاه‌های اقتصادی است که ریاضت‌کشی را به تنهایی برای رونق اقتصادی کافی نمی‌داند. مبنای تمام این اختلاف‌ها در سیاست‌های اقتصادی بحران مالی در یونان، اسپانیا و چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در هفته‌های گذشته بارها از اروپا خواسته است تا با در پیش گرفتن سیاست‌های ترغیبی برای تولید و اشتغال و افزایش درآمدهای شهروندان به این بحران پایان دهد. صندوق بین‌المللی پول هم روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای بر لزوم پیش گرفتن سیاست‌های رونق بخش رشد اقتصادی تأکید کرد. در برابر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با اشاره به بدهی‌های بیش از اندازه دولت در آمریکا غیر مستقیم به آمریکاییان می‌گوید اگر می‌شود بهتر است آمریکا ابتدا به کسری بودجه و بدهی‌های دولت خود سر و سامانی دهد. در این میان نتایج انتخابات یونان تا اندازه‌ای از نگرانی‌ها کاسته است و به گفته خانم مرکل
wir müssen jetzt sehen, dass die Troika sehr schnell nach Athen fährt.
هیئت سه‌جانبه اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول به زودی به آتن می‌رود و آتن باید به تعهدات خود در چارچوب برنامه‌ای که تنظیم و تصویب شده است عمل کند.
Das heißt, wir müssen darauf setzen, dass Griechenland seine Verpflichtungen einhält.
پیش از پیش آغاز رسمی اجلاس باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و گفتگو کرد. در این میان صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که در چارچوب صندوق ضد بحران تا کنون کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول متعهد پرداخت 456 میلیارد دلار برای جلوگیری از ورشکستگی مالی کشورها چه در حوزه یورو و چه کشورهای دیگر شدند. از جمله چین و روسیه متعهد شدند به ترتیب 43 و 10 میلیارد دلار برای مبارزه با بحران مالی کمک کنند. گروه 20 در برگیرنده کشورهای صنعتی غرب و شماری از کشورهای از نظر اقتصادی بالنده از جمله چین، هند، روسیه، ترکیه، مکزیک، کره جنوبی، عربستان، اندونزی و برزیل است. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.